أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف خدا ما به بحث وجه وجهت ظهور رسیدیم و اون مباحثی که ایشون مطرح کردن، مورد الف و خون خوندیم، به انتهاش رسیدیم. بحث اشتراط ظن فعلی بالوفاق ام لا، که ایشون میخواد بگه لا، آیا در حجیت ظهور ظن نوعی کافیه یا ظن شخصی فعلی هم لازمه؟ ظن نوعی یعنی چی؟ ظن شخصی یعنی چی؟
شخصی که برای شخص فعلیت،
یعنی الان این متن برای من ظن ایجاد بکنه که مراد متکلم فلان چیزه، یا نه همین که نوع مردم از این اینو میفهمن، اولو این که منم ظن فعلی برام حاصل نمیشه، همین که برای نوع مردم حاصل میشه کافیه. میخوام بگم کافیه. رسیدیم اینجا که گفتن و هازا ما یوسن ما به ظن نوعی فیکتفا بهی فی حجیت ظاهر کما یکتفا بهی فی حجیت خبر الواحد کما تقدم. کلن ملاک تو باب زنون خاصه زنون نوعیه. و الا لوکان ظن الفعلی و معتبرن فی حجیت ظهور، اگر ظن فعلی معتبر باشه در حجیت ظهور، لکان کل کلامه فی آن واحد حجتن به نسبت الى شخص غیر حجتن به نسبت الى شخص آخر. و هازا ما لا یتوهمه احدون. چرا به نظرتون لا یتوهمه احدون؟
چون که گفتیم که ظهور ویژگی کلام هستش دیگه.
خب ایشون از اول گفت ظهور ویژگی کلام اومد تا اینجا، ولی من که خیلی نمیفهمم چرا هازا ما لا یتوهمه احدون. خب حالا برای یکی حجت باشه برای یکی حجت نباشه، یه جوری ایشون گفته انگار مخالف یه سری بدیهیات میشه.
خب چون که همه دارن میگن که این کلام میتونن طرف رو چیز بکنن، محافظه بکنن دیگه، این که
میگن باید اینجوری بگیم، نباید بگیم لکان کل واحد مثلا مالا یتما حد مثلا. حالا میگه بمن البدیه انه لا یصح، یعنی یه جوری گفته خیلی انگار واضحه، نه انقدر به نظرم واضح نمیاد. ایشون دوباره میگه بمن البدیه انه لا یصح ادعا ان ظاهره لکی یکون حجتا لابد ان یستلزم الظن. میگه حالا یکی برگره بگه آقا باید برای همه ظن فعلی بیاره، میگه این دیگه خیلی دیگه فجیعه، این راست میگه دیگه، کسی اینجوری دیگه نمیگه. و من البدیهی انه لا یصح ادعا ان ظاهره لکی یکون حجتا لابد ان یستلزم الظن الفعلی عند جمیع الناس غیر استثناء. میگه این دیگه بدیهیه که کسی این حرفو نمیزنه، راست میگه، کسی این واقعا حرف نزدنیه، یعنی برای همه ظن فعلی بیاد و معلومه برای یکی میاره، به هر حال ممکنه برای یکی نیاره. و الا فلا یکون حجتا به نسبت الا کله.
ملاک بدیهی رو توی بحث چیه؟
هیچی، ملاک خاصی نداره، یعنی باید انقدر وضوح داشته باشه. به نظر من قبلی انقدر وضوح نداره، یکی برگر بگه خب کمان که بعضی از آقایون الان میگن، یعنی بعضی از بیانیات الله شبیری زنجانی را حفظه الله اینجوریه که باید ظن فعلی بیاره. حالا باز جای صحبت داره، چونشون بحثای انصداد و اینا هم داره، ولی میخوام بگم یه جوری گفته که هیچ کسی اینو نمیگه، این خیلی درست نمیاد به نظرم. خب این بحث تمام. بحث بعدی، این بحث مهمه ها، این بحثی که گذشت مهمه به نظرم، یعنی برای اینکه یه ظهوری حجت باشه فقط ظن نوعی کافیه، ولو اینکه برای منم هیچ حالتی نیاره، مثلا من یه حالت شک دارم، یعنی نه اینور نه اونور، ولی چون برای نوع میاره. یه بحث دیگه هم که خیلی مهمه، ایشون توی این موارد نیاورده، الف به جیم داره، گفت چند تا مسمت رهه. آره بزنم یه بحث پنجمی هم هست، این که آقا قبل از اینکه اصلا ببینیم ظن نوعی ملاک یا ظن چیز شخصی، باید ببینیم اصلا زن ملاکه یا اطمینان در حجیت ظواهر. اوغلا چی میگن؟ در حجت زواهر اوغلا زن را ملاک میدونن یا چی؟ یا اطمینان. به نظر این بحث خیلی مهمیه.
که
حالا میگم بعد بیانات آیت الله شبیری و یه عده‌ای به هر حال به این سمت و سو میره که آقا اطمینان، میگم البته بحث مفصله ولی این خیلی من ازم بحث مهمی بود که حالا ایشون نیورده، به هر حال بد نیست ما اگه برسیم اینا رو صحبت کنیم که خیلی خوبه، چون میدین الان مباحث حجج خیلی جای کار داره ولی دیگه در حد کتاب مرحوم مظفر چقدر آدم وقت کنه و چقدر حوصله کنه و چقدر شما حوصله کنید. خلاصه حجیت زواهر آیا زن توش ملاکه یا اطمینان؟ حالا بعدش ببینیم این زنه، ای حالا اگه زنه، زن شخصیه یا نوعیه، یا مثلا اگه اطمینانه، اطمینان شخصیه یا نوعیه. اصلا اطمینان توش شخصی نوعی مطرحه به نظرتون؟
یعنی اطمینان خالی میگه ویژگی داره که مثلا اینکه مرحوم مظفر میگه اند جمع الناس دیگه،
نمیدونم چون یه صحبتی درباره قطع هست که قطع زنی و نوعی داریم اونجا یا نه، اونا مثل قطع و اطمینان ملاکش فقط خود فرده. حالا هنوز درباره اطمینان صحبت نکردیم ولی این سوال مهمیه، یعنی میشه زید پرونده قطع و اطمینان نسبتش به این پرداخت که قطع و اطمینان نوعی و شخصی آیا فرق کنه نمی کنه، کدوم ملاکه و اینا. برحالی بحث نشده، حالا ازش میگذارید. بحث بعدی که شما مطرح میکنه اعتبار عدم زن به خلافه، در واقع یه قدم تنازل کرده از بحث قبلی. این بحث قبلی چیز چی بود؟ اشتراط و زن الفعلی بالوفا. اینجا هم خوب بود، مثل همون مینوش، مینوش اشتراط و عدم زن الفعلی بالخلاف، یعنی به جای اعتبار مینوش اشتراط. فکر نکنید اعتبار با اشتراط فرقی نداره، همون قبلی است. اینجا هم که میگه عدم و زن، منظور زن فعلیه، یعنی دقیقا ادامه تیتر قبله. تیتر قبل میگفت اشتراط و زن فعلی بالفقاق، یعنی در ظهورات شرط هست که زن شخصی حاصل بشه. اینجا میگه دیگه حداقل
زنش نوعی شخصی،
نه اون قول مقابل،
قول مقابل،
آره قول مقابل میگفت حداقل شرطه که زن شخصی بالفقاق باشه. قول مقابل تو الف میگفت اشتراطی که زن شخصی بالفقاق باشه. اینجا میگه آقا اگه زن شخصی رو قبول نداری دیگه حداقل اینو قبول داشته باش که عدم زن شخصی و فعلی بالخلاف که دیگه باید باشه. ایشون بازم یه املا باید اینجا میورد که خودش املا هست دیگه، قیله حالا میخواد تقریر کنه، میگه آقا ان لم یعتبر زن و بالوفاق الفعلی، این ان لم یعتبر این چی؟ یعنی در مورد الف که گذشت، اگر در مورد قبلی که گذشت، اگر معتبر نمیدونی زن، زن فعلی بالوفاق و علل اقل یعتبر الله یحصل از زن و بالخلاف. به این فرض جاییه که نوع زن دارن که این کلام ظهورش در اینه، زن نوعی وجود داره که کلام ظهورش در اینه، ولی من زن به برعکسش دارم، من خاص. اینجا چی؟
اینجا اصلا زن نداشتم، اینجا نه،
اونجا زن نداشتم، اصلا شک داشتم به دو طرف، اینجا زن به خلافش دارم، با اینکه نوع باز اون برای میگه ها. ایشون میگه قال شیخ صاحب الکفایه مرحوم آخوند فی ردهی گفته که و ظاهر النصیرت هم، هم به کی برمیگرده؟ اوغلا. سیره اوغلا علا اتباع ها، یعنی اتباع ظواهر من غیر تغییر به افادت ها از زن فعلا، یعنی همون بحث مورد چی؟
قبلی.
مورد قلب، مورد الف، نه اینو معتبر میدارم ولا به عدم عدم زن کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی فعلی شخصی. کذالک یعنی چی؟ علا خلاف ها قطعا، فعلا یعنی شخصی. ضرورت انه لا مجال للاعتراض. چرا؟ دلیل اینه که آقا لا مجال للاعتراض یعنی لا مجال اغلاعا عرفا به اعتراض من مخالفت ها بعدم افادت ها از زن بالوفاق ولا به وجود زن بالخلاف.
شما اعتراض دارید؟
اعتذار،
اعتذار،
اعتذار، عذر آوردن، یعنی اغلاع عذرشونو نمیپذیرن. یعنی مثلا یکی بگه آقا اینو شنیدی چرا انجام ندادیم؟ یا من زن بالخلاف داشتم. میگه آقا عرف مردم که اینو اونوری میفهمید، تو کجکی میفهمیدی؟ اوغلا عذرشو نمیپذیرن.
یعنی تو هر جور اسم الله اینه که
اوغلا
کلام ظهور ویژگی کلام اوغلا به اون
آره. این که ظهور ویژگی کلام اصرار خاص مرحوم مظفر، لزوما همه اینو قبول ندارن، ظهور فقط قائمه به اونایی که قولای مقابلو دارن، مثلا اون قائلا به ظن شخصی یا به چی، میگن نه تو ظهور فقط قائم به لفظ نیست، قائم به مخاطبم هستش. اقول معلوم مظفر یه حاشیه‌ای میخواد بزنه، میخواد یه باز کنه بحثو که به نظر من خیلی کار اشتباهی میخواد کنه. میخواد بگه که آقا امکان منشأ الظن بالخلاف، میگه اگر من میگه باید بررسی کنیم منشأ ظن به خلاف طرف چیه، با اینکه نوع به اون ور ظن داره، این چرا به این ور ظن داره. میگه امکان منشأ الظن بالخلاف امرن که یصح فی نظر العقلاء الاعتماد علی، میگه اگه اون منشأش یه امری باشه که عقلایی باشه، فتفهیم فانه لا ينبغي الشک فی ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور، میگه این ضرر میزنه. نظرتون این تفصیل درستیه؟ اصلا خروج از بحثه. بحث ما کجا بود؟ بحث ما جایی بود که نو به این ورزن داره، عقلا به این ورزن دارن، این یه نفر خاص به اون ورزن داره. ایشون میگه خب تو چرا به اون ورزن داری؟ اگر منشأش طوریه که عقلا اعتماد میکنن، به پایه اعتماد میکردن که دیگه زن به این ور نداشتن که. اصلا فرض بر اینه که اون منشأش یه جوریه که عقلا بهش اعتماد نمیکنن، به خاطر همین زن به این ور دارن.
بحث بر این دو تا ظهور نیست، بحث بر منشأ این دو تا ظهوره که عقلا به ظهور نوعی رسیدن، ولی این شخص با اون منشأ به ظهور شخص.
اصلا محل بحث اینه که عقلا یه طوری بوده فضا با هر همه قرائن و همه چی زن به این ور پیدا کردن، ظهور در این ور داشته. ایشون فرض میبره خب میگه اگه یه جوری باشه که عقلا به پای عقلا میپذیرفتن که دیگه اصلا فرض. بعد میگه بل علی التحقیق لا یبقى معه ظهور للکلام، درست میگه، میگه اصلا با این فرض دیگه اصلا ظهوری برای کلام نمونه، حتی یکون موزن لبناء العقلا، چرا لان ظهوره یکون هین اذن علی طبق ذلک الامر، به اون امره، اون منشأ، امکان منشأ زن به خلاف امرن، اون امره چیه؟ یه قرینه است دیگه. خب قرینه باعث میشه که اصلا ظهوری شکل نگیره تو این ور، مثلا ظهور تو اون ور شکل بگیره یا نگیره اصلا. یعنی شون هم فرض خارج شده، یه فرضی رو مطرح کرده میخواد بگه حرف اون طرف تو این فرض درسته، نه این فرض خلاف اصل مسئله است. نه چون ایشون این کاری کرده. بله حتی یکون موزن لبناء العقلاء، یعنی حرف آخوند حرف خیلی درستیه، هم همونو میگه، خیلی ایشون تفسیر بیموردیه. لن نظور یکون این زن علاته و ذالک الامر، یعنی اون ذالک الامر یعنی ذالک القرینه المعتمد علیه تفهیم، حتی لو فرض ان ذالک الامر لیس به امارت معتبرت عند الشارع. نه یار برای چی گفته ایشون؟ میگه حتی اگه فرض کنیم اون امره، یعنی اون قرینه خودش یه اماره معتبر عند الشارع نباشه، بلکه همین که عند العقلا معتبره کافیه.
مثلا
توی
کلام
هست اینجا، مثلا ربطی به اماره معتبر عند الشارع نداره، یعنی حتی یه چیز خلاصه میگه لن الملاک فی ذلک بناء العقلا. بنابراین اینجا مشکل داره این یه پاراگراف، مثلا خروج از همه چیه. حالا اما اذا کان من، یعنی اصلا فرض رو همین اما اذا دومه، اما اذا کان من شو زن لیس مما، اون بالا چی بود؟ انکار من شو زن در خلاف امرن یسهو، این پایینیه چیه؟ لیس مما یسهو الاعتماد علیه فت تقیم اندل اغلا فلا قیمت لحاظ زن من ناهیت بنا اغلا علا اتباع الظاهر. همینه دیگه، راست میگه. لن ظهور قائمون فی خلافه، ظهور یعنی خود کلام ظهور داره در اون برعکسش، ولی هم دقیق شک فی عدم تأثیر مثلی فی توانیهم علا حجیت ظهور. خب دیگه و ظاهر انه مراد، حالا شما میخواد مثلا با این تفصیلی که من دادم حرف صاحب کفایه بهتر فهمیده میشه، مثلا تفصیلیه غلطیه، انگار طرف داره یه مورد رو میگه، میگه نه دو حالت داره. خب از اون اول اصلا همون یه حالت رو داشت، میگه ظاهر مراد شیخ صاحب کفایه من از ظن بالخلاف هذا القسم الثانی فقطه. آره واقعا هم همینه، لا یا اون قسم الاول. بله بعد اینشون از اون ورش میکنه، اینجاش دیگه خیلی غلطه. ولعل مراد القائل به اعتبار عدم ظن بالخلاف هو القسم الاول، اصلا قائل به اینجا که اصلا اینو نمیگفت که شما داری کلامشو به یه چیزی میخواد درستش کنه، میخواد یا نه تو منظورت یه منظور درستیه. ببین اصلا فرض خارج میشه، فرض این بود که ظهور در یه ور داره، یعنی چی؟ یعنی عقلا با جمعی قرائن گفتن این ور، تو به یه دلیل خاصی که عقلا خیلی نمیپسندن اون وری، ایشون گفته نه اگه اونو بپسندن آقا دیگه بپسندن نداره که. لا ما یوم القسم الثانی فیقود تسالو بین الطرفین، میخواد به صلح برقرار کنه، این صلح بی خودیه. الا الا مراد که باید بنویسید قطعا غلطه، اونی که گفت از ظاهر ان مراد شیخ قطعا همینه. خب بحث سوم بحث مهمیه، اصالت و عدم قرینه. چی بود بحث؟ بحث این بود که آیا شرط هست در ظهور جریان اصالت و عدم قرینه یا نه. یعنی در واقع اینجا باید مثلا میگفت هل یشترط جریان و اصالت و عدم قرینه ام لا. حالا ایشون اینجوری تیتر گذاشته، حواستون باشه اینجا نمیخواد عدم اصالت و عدم قرینه رو درس بده. به خاطر این با چی شروع میکنه؟ به من بگید ایشون اصلا خود شروع نکرد اینجا رو، ایشون اصلا توضیح نداد که محل بحث چیه، فقط اینجوری شروع کرد، یعنی وارد اختلاف شد، یعنی صورت مسئله رو توضیح نداد. اختلاف چیه؟ ذهب الشیخ الاعظم، منظور شیخ انصاری رحمت الله علیه، فی رسائله، یعنی همین کتاب رسائل که پای 78 اینا میخونید، الی ان الاصول الوجودیه. اصول وجودیه منظورم چیه؟ خودش میگه مثل اصالت الحقیقت و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و نحوها، که چه ملا که چی بودن که علتی یک کلها انباء لاصالت ظهور. دقت بکنید اینجا داره ایشون نظر خودشم وسطش میگه، مثلا میگه اینجا یه اختلافیه درباره این مسئله که نظر بنده اینه که اینه، یعنی وسطش داره میگه آقا اینا انواع چی هن؟ انواع اصالت ظهور هن. میگه حالا شیخ انصاری اصول وجودیه رو ترجمه و کلها الى اصالت عدم القرینه، یعنی اصول وجودیه رو به یه اصل عدمی برگردونده، به معنی ان اصالت الحقیقه ترجمه الى اصالت عدم قرینه المجاز و اصالت العموم الى اصالت عدم مخصص. همجوری شما بگید اصالت اطلاق به چی برمیگرده؟ به اصالت عدم مغیر، مثلا اینجوری به هاکم. و ظاهر ان غرضه من الرجوع، یعنی اینکه این به اون برمیگرده، ان حجیت حجیت اصالت ظهور نماهی هم این جهت بنای نقلال حجیت اصالت عدم قرینه، یعنی اصالت ظهور چرا درسته؟ چون اقلا اصل رو بر حجیت اصالت عدم قرینه میذارن. یعنی چی؟ یعنی تو چه فضایی داره صحبت میکنهشون؟ تو فضای ظهوره، تو فضای مراده، تو فضای وضعه، تو کدوم فضا داره صحبت میکنه؟ خیلی واضح نکرده دیگه. بعد برگردیم بحث خود ایشون، حالا اختلاف ها ببینیم، بعد برگردیم به بحث ایشون، بعد هم رسائل رو بخونیم، دوباره برگردیم اینجا. ایشون ادامه میده و ذهب الشیخ صاحب الکفایه الا عکس من ذلک ای انه یرا ان اصالت عدم القرینه اصالت عدم قرینه هی التي ترجع الى اصالت ظهور، یعنی صاحب کفایه اصالت عدم قرینه رو یکی از مستقای اصالت ظهور گرفته، کما اینکه اصالت عموم و اینا هم خودشون گفتین، یعنی ان العقلاء ليس لهم الا بناء واحد و هو البناء على اصالت ظهور و هو نفسه بناء على اصالت عدم قرینه لا انه هناك بناءان عندهم، نه اینکه دو تا بنا دارن، دو تا در واقع چی حرف دارن، در واقع اوغلا یه حرف دارن نه دو تا حرف. مثلا دو تا حرف یعنی چی؟ یعنی بنا اون علا اصالت عدم قرینه و بنا اون آخر علا اصالت ظهور و البنا و ثانی بعد البنا الاول.
این
رسی
اینگار
مدنش
مشابه شده، اول میگه هوبل بنا علا اصالت ظهور، بعد میگه و هوبل نفسه بنا علا اصالت عدم قرینه.
این حرف درسته، لا انبو میگه منظور صاحب کفایه اینه، لا این لا رو زیرش خط بکشه بایدنه. نه این که منظورش این باشد، لا انه اونا که بنا آن که بنا اون علا اصالت عدم قرینه به بنا اون آخر علا اصالت ظهور ول بنا و ثانی بعد بنا الاول و متوقفون علی واضح شد؟ این هم ادامه لاه. ولا ان البنا علا اصالت ظهور مرجع و حجیتهی و معناه و البنا علا اصالت عدم قرینه، یعنی این همه منظور آخوند نیست. پس منظور آخوند چیه؟ همون که گفت هو نفسه بنا اون علی اصالت عدم قرینه. حالا ایشون که نظر من چیه؟ اقول الحق ان الامر لا کما افاده شیخ الاعظم ولا کما
اصلا شده جا با نظر شیخ، که نگاه نظر شیخ میگفتش که بعد میگرده کلا الا اصالت عدم
قرینه،
شما دل میگه هو نفسه بنا اون علی اصالت عدم قرینه.
حالا حرف خود مرحوم مظفر نمی کنید، والحق ان الامر لا کما افادهو الشیخ الاعظم ولا کما افادهو صاحب الکفایه، شما فکر می‌کنید یه جور می‌خواد وسط اینا حرف بزنه، میگه نه این نه اون، انگار مثلا میگه فإنه ليس هناك اصل عند العقلاء غیر اصالت ظهور، فإنه ليس هناك اصل عند العقلاء غیر اصالت ظهور که یصح ان یقال له اصالت عدم القرینه فضلا ان یکون هو المرجع لاصالت الظهور او ان اصالت الظهور هي المرجع له. بیان ذلك پیچیده شده یه درسته؟ چرا ربطی به هم پیده؟ تناقض که نداره، حالا واضح هی خودش توضیح میده، میگه بیان و ذالک انهو اندل حاجه الى اجرای اصالت ظهور لابد ان یحتمل ان المتکلم الحکیم اراد خلاف ظاهر کلامهی، اندل حاجه الى اجرای اصالت ظهور لابد ان یحتمل ان المتکلم الحکیم اراد خلاف ظاهر کلامهی و هذا الاحتمال لا یخرج، شروع میکنه اینا رو توضیح دادن. ما لازم الان چیکار کنیم؟ ما لازم یه بار برگردیم. من خوندم ببینید که یکم مثلا پیچیدگی داره، اینکه دقیقاً مرحوم مظفر چه فهمی از شیخ انصاری، چه فهمی از آخوند داره و خودش بین اینا چی میخواد بگه. ما باید بیان این بزرگواران رو بخونیم بعد مقایسه کنیم. برای اینکه این کارو بکنیم اول برگردیم خود بیان مرحوم مظفر رو، اونجایی که داره اصول لفظیه رو توضیح میده میخونیم، بعد بیانه که ببینیم مرحوم مظفر اصلا اونجا چی داره میگه، بعد بیان شیخ انصاری رو بخونیم، بعدم بیان آخوند رو بخونیم، دوباره برگردیم اینجا. بیان مرحوم مظفر رحمت الله تو اصول لفظیه صفحه 46 کتاب ما که میشه مقدمه 12 از مقدمات اول مباحث الفاظ اونجا اومده. ایشون یه عنوانی داشت به اسم اصول لفظیه به عنوان یکی از مقدمات مباحث الفاظ آوردش که اینجا دقیقا داره درباره اونا صحبت میکنه. اینجا هی میگه اصالت العموم اصالت الاطلاق، اصلا برای که بفهمیم ایشون فهمش چیه تو چه حال و هوایی باید اونجا رو بخونیم اول، چون اینجا یهو شروع کرده آقا شیخ انصاری اینو میگه، آخوند اینو میگه، من اینو میگم، اینکه اصل بحث چیه کجاست اونجا اومده. تو اصول لفظیه ایشون از اینجا شروع میکنه که آقا تمهیدون اعلم ان شک فی اللفظ الان نحوین، اصلا این اونجا چی شروع کرد؟ از شک که در لفظ دو نوعه. حالا چرا از این شروع کرد و اینا، بازم یه قدم باید از این عقب‌تر بریم که اصل بحث روی استظهاره. یعنی آقا ما میخوایم از یه کلام استظهار داشته باشیم، ظهورگیری داشته باشیم، یه بحثای ایجابی داریم، میگیم آقا این کارو بکن، اینجوری پیش برو، به قرینه توجه بکن، بعد میگیم حالا اگه شک کردی. یعنی شک همیشه بعد از یه بیان، یه الگوریتمی، یه فرایندی، یه قواعدی میگیم حالا اگه شک کردی اینجوری کن مثلا. یعنی ایشون خوب بود قبلش یه بیان ایجابی بکنه، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم اعلم ان شک فی اللفظ الا نحوه.
معنی که
یعنی ما داریم ظهورگیری میکنیم، استظهار میکنیم، وسطش یه شکی حاضر میشه، حالا ریشه یابی میکنیم این شک، یا فی وضعیه از شک فی وضعیه لمنه، دو از شک فی مراد منه بعد فرض العلم بالوضع. ایشون میگه شک یا در ناحیه وضع موضوعنده یا در ناحیه مراده. بعد مثال چی میزنه؟ که ان یشک کفی ان للمتکلم اراده به قولهی رأیت و اسدن معناه الحقیقی او معناه المجازی مع العلم به وضع لفظ الاسل لحیوان المفترس. یه آقا یکی میگه رأیت و اسدن، تو میدونی رأیت برای چی وضع شده، اسد برای چی وضع شده، شک اونا یه وضع نداری، ولی اینکه واقعا یه شیر دیده یا یه حیوان شجاع دیده، واضحه شک در وضع، شک در مراد. بعدشون میگه شک در وضع با چه بحثی حل میشه؟ علامه حقیقت و مجاز. بعد شک در مراد چی؟ حالا شروع میکنه میگه اما نحو الاول توضیح میده که علامه حقیقت و مجازه، اما نحو الثانی فالمرجع فیه الاثبات مراد المتکلم. الاصول لفظیه، میگه اصلا اصول لفظیه برای اینجاست، یعنی برای کجا؟ برای ناحیه مراد. بعد میگه من حالا میخوام این بحث رو باز کنم، بعد تیتر میزنم اصول لفظیه و مواردها، الاصول لفظیه و مواردها. بعد میگه اهم این اصول ایناست. ببینید چیا رو میگه: اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت و عدم تقدیر، اصالت الظهور. همین شما اصالت القرینه اینجا میبینید، اصالت عدم قرینه رو اینجا نمیبینید. خیلی خوب بودیش اونجا اصالت عدم قرینه رو بیاره، چون شیخ انصاری آورده، چون شیخ انصاری جدیش کرده، چون شیخ انصاری گفته که ریشه پمه است. دیگه ایشون اینجا نیاورد و این مشکل سازه که خوب ببینیم ایشون فهمش از اصالت عدم قرینه رو مثلا اینا رو مقایسه میکرد.
بعد خودش هم اونجا دارن به اصالت عدم قرینه اشاره میکنن.
بله دیگه، حالا دارم دیگه دارم میگم دیگه، شما دیگه لگد نزنید. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. حالا اصالت عدم تقدیر یکم شبیه اصالت عدم قرینه هست، یکم، چون عدمیه دیگه. بخواد این بخونیمش. خودش میگه و موردها ما زهتو ملت تقدیر فل کلام، یعنی متکلم یه چیزی تقدیر گرفته باشه، ولیسه اونا که دلالتون علت تقدیر. میگه اما قرینه شاهدی چیزی نداشته باشیم، اصل عدم تقدیره. بعد حالا دو تا چیزم بهش ملحق میکنه، میگه و یلحق به اصالت عدم تقدیر اصالت و عدم نقل و اصالت عدم اشتراک. حالا شروع میکنه اینا رو توضیح دادن که مثلا شما شک داری شکر به معنای همینی که الان میدونی یا نمیدونی، اصالت عدم نقل میره تو اون فضا. حالا بعد میگه اصالت ظهور، بعد میگه حجیت اصول لفظیه، درسته؟ حجیت اصول لفظیه خودش میگه، مثلا خودش میگه بخونیم چون مهمه، میگه و هیل جهت و ثانیت و من البحث، میگه جنبه حجیت یه جنبه دیگه است. و البحث انها یعطی فی بابهی و هو بابو مباز حجیت، یعنی کجا دقیقا همجوری که ما داریم میخونیم منظورشه، یعنی این وجه حجیت ظهور منظورشه، که البته اینجا دیگه دوباره خیلی اینو چیز نمیکنه. به خاطر اینکه ولکن ینبغی الان ان نتعجل فی البحث عن حال کثرت الحاجت الیها مکتفی نه بالاشاره. میگه آقا خوب اینجا ما یه اشاره ای بکنیم. شما نشید آقا اینجا اشاره کرد ولی اونجا دیگه مفصلشو خیلی نیاورده. نیاورده یعنی همینجوری که داریم میبینیم آورده دیگه، تو بحثای دیگه است. اینجا خیلی سرراست میگه آقا ان المدرک و الدلیل فی جمیع اصول لفظیه واحد. اینجا رو دقت کنید، میگه مدرک و دلیل فی جمیع اصول لفظیه واحد، و اون چیه؟ و هو تبان العقلا فی الخطابات الجاریه بینهم علی اخذ به ظهور الکلام و عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلاف ظاهر. میگه آقا این یه بنا رو دارن، حالا این مصداقای مختلف داره، جلوه های مختلف داره. یه جلوهش میشه چی؟ وقتی کلاممون حقیقت و مجازی باشه ظهورش میشه حقیقت نه مجاز، عام خاصی باشه ظهورش میشه عام نه خاص. چرا؟ چون مجاز باید یه چیزی بیاری، وقتی چیزی نیاوردی یا برای خاص باید یه چیزی بیاری. اینجا همون جاییه که شیخ انصاری باعث میشه گفته چی؟ ایشون میگه اصالت ظهور، شیخ انصاری میگه اصالت عدم قرینه، چون داره میگه آقا یه چیزی که نیاورده، از نیاوردن یه چیزی تو داری میفهمی،
یعنی معنی قرینه رو خیلی عام میکنه.
حالا میخونم الان شیخو براتون دیگه، الان شیخو رسالو میخونم. بخاطر این میگم اول اینو ببینیم مرحوم مظفر چی گفته، شیخ چی گفته، بعد ببینیم مرحوم مظفر با آخوند حالا چه فرقی داره. یعنی در واقع اول شیخ یه حرفی زده، آخوند پیشو گرفته، حالا تا رسید به مرحوم مظفر. ما فعلا مرحوم مظفر چون کتاب خودمونه ببینیم چی میگه. میگه کما لا یعتنون به احتمال الغفله خطا حد، میگه به این چیزا هم توجه نمی کنن. فاز احتمال الکلام و المجاز عدد تخصیص عدد تغییر عدد تقدیر، باز قرینه نمیگه ها، تقدیر لا یو بفهم، یعنی باز نمیدارد ذالکه، یعنی این احتمال ان الاخذ به ظاهرهی. بعد خودش هم میگه لابد در نشارم که اینو امضا بکنه. واضح شد؟ پس اونجاش مهم بود که آقا مدرک و دلیل فی جمی واحد و هو توان العقلا. واضح شد؟ این بیان ایشونه. حالا اومده اینجا یهو رفته تو بحث چی؟ یهو رفته تو بحث اصالت عدم قرینه، با اینکه اصالت عدم قرینه رو قبلا توضیح نداد. حالا ببینیم که شیخ انصاری چی فرموده. شیخ انصاری اگه دوید من یکم مفصل‌تر بخونم چون به دردمون میخوره کلا تو بحث‌های مختلف. و نکتهش هم اینه که اصلا شیخ انصاری این بحثو خیلی جدی تو اصول شیعه باب کرد. قبلش شیخ انصاری به این واضحی و منسجمی و اینا این بحثا نبود، بحث اصول لفظیه به معنی که مثلا یه نظامی داشته باشه مباحث استظهاری. چی شد شیخ انصاری اصلا به این بحث پرداخت و چرا قبل از ایشون یه مثلا انسجامی به این شدت نداشت؟ داستان از همون داستان رسائل شیخ انصاری شروع میشه. یعنی چی شد شیخ انصاری رسائل رو نوشت و متفاوت نوشت با اصول قدما؟ تو اصول قدما باب حجج بر اساس منابع نوشته میشد، یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع، حالا قیاس و اینا هم بود که اونا رو رد میکردن، ولی باب جدا اینا بود. شیخ انصاری اومد گفت آقا ما بیایم از زاویه حال متکلم، حال شارع تقسیم، حال در واقع فقیه شارنه، حال در واقع مخاطب، حال مکلف، خودش میگه حال مکلف، حال مکلف تقسیم کنیم. این مکلف در مواجهه با وظیفش یا قطع داره به وظیفش، یا زن داره، یا شک داره. ایشون سه تا رساله نوشت. رسالتون فی القطع، یعنی وقتی که مکلف قطع داره به وظیفش، یا کی قطع داره و احکامش چیه، چجوریه، قطع قطع چی از این حرفا، یا مکلف شک زن داره یا شک داره. بعد وارد رسالت و زن که شد گفت آقا اصل عدم حجیت زنه الا ما خرج به دلیل. بعد خودش اینجوری میگه صفحه 134 همین رسائل جلد 1 که میشه اون تقریبا اوایل رسالت و زن، میگه آقا انما المهم الموضوع له هذه الرساله، میگه اصلا این رساله یعنی همین رسالت الفزن رو من برای چی نوشتم؟ میگه بحث مهم توش بیان و ما خرج او قیل به خروجهی من هذا الاصل، از کدوم اصل؟
اصل
عدم حجیت زن. من الامور غیر العلمیه، میگه امور غیر علمیه هست، یعنی غیر قطعیه هست که خارج میشه از اون اصل. التي اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع نظر، حالا انسدادم بذاریم کنار. حالا میگه و یه امور، به عنوان امر اول میگه منها، یعنی از اموری که از اصل عدم حجیت زن خارج میشن. نکنه چی میگه؟ منها، این منهای اوله، الامارات المعمولت فی استنباط الاحکام الشرعیه من الفاظ الكتاب و سنه و هو و هی علا قسمین. یه کل امارات معموله، یعنی اون اماره ها، اون زنونی که استفاده میشن، به کار برده میشن در چی؟ در استنباط احکام شرعیه من الفاظ کتاب و سنت. دو قسم هم هستن، خواهد بگه کل این امارات چی هن؟ زنن، ولی زن خاصن. القسم الاول ما یعمل تشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادته خلاف ذلک، ما یعمل تشخیص مراد متکلم. حالا ببین همین اصول لفظیه یه چیزای بیشتره، شیخ انصاری اینجا بیشتر میگه. مرحوم مظفر یه جوری گفته انگار همه این بحثا که مربوط به مراده فقط چیه؟
همین چند تا
اصول لفظیه. حالا میخونم. حالا قسم اولش ما یعمل تشخیص مراد، قسم دوم ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، یعنی وضع مزون له، و تمیز مجازات ها من حقایقها، هم علم حقیقت و مجاز، و ظواهر ها ان خلافها. حالا دیگه باید ببینیم سه قسم اینا رو به هم عطف کرده، بخاطر همین یک کم چیزه، یک کم حالا نمیگیم مشوش، ولی به هر حال یک کم الان شما انتظار نداشتید اینا رو به هم عطف کنه، درسته؟ گفت ما یومل تشخیص اوضاع الفاظ و تمیز مجازات ها من حقایقها، بعد و ظواهرها ان خلافها، یعنی ظهور و ظواهر رو عطف کرد به اوضاع موزون له. حالا چرا اینجوری شده؟ این خودش کارو سخت کرده، یکم به هم ریختگیه مثلا بعضی عبارات مرحوم مظفر هم میشه تو اینجا داره کلن. حالا بخونم مثال
بحث بعد با هر دو این دوتا چیه دیگه؟
بخاطر من چند تا چیز رو براتون تحقیق کردم، گفتم یادتونه چند جلسه پیش گفتم برای مظفر اول کتاب بیشتر رفته روی وضع و مراد، تو این آخر کتاب تو همین بحث خودمون تو بحث ظهور رفته روی وضع ظواهر و حجیت ظواهر، یعنی انگار اونجا ظهوراتو بحث کرد اینجا مراداتو. خلاص نسبت بحث مراد با ظواهر چیه؟ وضع معلومه چیه؟ وضع موضوع له معلومه چیه؟ واضح شد پس؟ خود شیخ انصاری پس همچین کاری کرد. حالا مثالاش رو نگاه کنید، مثالاش یکم خرابترش هم میکنه حتی. خرابتر یعنی ذهن شما رو یکم بیشتر درگیر میکنه. اون اولیه که گفت ما یومل تشخیص مراد. ببین چیا رو توش گفته. شما طبق کتاب مرحوم مظفر انتظار داری فقط اصول لفظیه رو گفته باشه دیگه. بعد توش هم چی گفته باشه؟ گفته باشه به چی برمیگردن همه؟ نه دیگه شیخ انصاری.
شیخ انصاری.
عدم قرینه. گفته آره، ولی یه چیز دیگه هم گفته. حالا بخونیم. میگه ما یوم ال تشخیص مراد که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز. تا اینجاش که مشکلی نداره. و اصالت العموم و الاطلاق. بعد میگه و مرجع الکل یا مرجع الکل الا اصالت عدم القرینه از صارفت عن المعنى الذي يقتضى باراده المتكلم الحكيم لو له لو حصل القد بعدم القرینه. حالا مهم نیست اون توضیحش،
یعنی ایشون دو تا فقط کلا میاره،
نه بقیه هم منظورشه. حالا اینجوری میاره، میگه که اصالت الحقیقه و اصالت العموم و الاطلاق. مثلا دیگه صحبتی از اصالت ظهور اینجا کرد؟ صحبتی از اصالت عدم تقدیر هم نکرد. حالا میگم نکرد، نگفت و مثل و ذالک، البته گفت و مرجع الکل. حالا این کل منظورش همین سه تا قبلی هاست یا اصالت ظهور هم منظورشه؟ الان چی اینجا حساسه؟ اینجا اصالت ظهور حساسه دیگه. ایشون اصالت ظهور چی میگی؟ الان اصلا تو این قسم میدونی؟ چون میدونی مشکل اینه که اون قسم گفت، قسم ثانی گفت مایوم ال تشخیص اوضاع و ظواهرها. اصالت ظهور چی شد؟ اصلا متفاوت شد نشد؟ یا مثلا اونجا ظواهره های، اینجا اصالت ظهورش این وره. معمولا فرض اینه که آیشون اصالت ظهور هم همینجا معنی کرده دیگه، درست شد؟ حالا ادامهش مهمه. اینو گفت، میگه و یه و دوباره میاره، یعنی شما انتظار دارید اینجا نقطه بذاره دیگه. میگه و کقلبته، یعنی یه مثال دیگه، کقلبته استعمال المطلق فی الفرد شایع، بحث انصراف رو اینجا میاره. کقلبته استعمال المطلق فی الفرد شایع، مثلا توی بعضی شهرها ممکنه نون انصراف داشته باشه تو فرد شایعش که مثلا بربری باشه. شما از باب این که من خودم اهل اونجا هم دارم میگم. و کل میگه بله، و کل قرائن المقامیه، ناکن گفت و کقلبت استعمال و کل قرائن المقامیه، مقامیه التي یعتمدها اهل اللسان. اهل لسان به یه سری از چیزا تو مقام اعتماد میکنن. در بعد خودش مثال برای این میزنه، میگه کوقوع الامر عقیب الحذف. ببین دیگه و نمیاره، نه اینکه و کوقوع، کوقوع این کوقوع مثال برای چیه؟
قرائن
مقامی است. کوقوع الامر عقیب توهم الحذف، یعنی ما توی مقامی هستیم، دکتر گفته نخور قبلش، حالا رفتی میگه خب خداشو خوب شدی ماس بخور.
اون قرآن عامه ای که تو بحث اصالت ظهور هم مطرح میکردیم همین میشه؟
حالا میگم یه لحظه صبر کن، اینجا اوضاع یکم بغرنجه. حالا این من دارم متن رو میخونم. میگه و نحو ذلک، خلاصه یه جمع‌بندی میکنه و بالجمله، یعنی تو همون قسم اول هنوز دیگه، درسته؟ و بالجمله، من اینا رو قبلا گفتم بخونید، چند بارم تاکید کردم دیگه، الان دارم میخونم، باید با من جلو بیان کاری که میگم انجام بدید، چون اینجوری که میپرسید احساس میکنم نخوندید براتون جدیده. و بالجمله خلاصه جمع‌بندی میکنه الامور، یعنی آقا این قسم اول چی شد؟ ما یومل تشخیص مراد چی شد؟ الامور المعتبره، الامور المعتبره تو عند اهل اللسان فی محاوراتهم، به حیث لو اراد المتکلم القاصد لتفهیم خلاف مقتضاها من دون نسب قرینه معتبره عد ذلک منها قویها. یال امور المعتبره عند اهل اللسان فی محاوراته، یه چیزی که معتبر چیاست؟ به حیثی که اگر اراده کنه متکلمی که قصد کرده القاصد و لتفهیم خلاف مقتضاها، مقتضای چی؟ مقتضای همون کلامش، من دون نسب قرینه معتبره،
قرائنی که
نزد
عموم معتبر
هستش رو نصب نکنه، عد ذلک منها غریبا. حالا ببین چه اتفاقی این پایین افتاد، کلشو که جمع‌بندی کرد دوباره بحثو برد رو چی؟ نه دیگه، من دون نصب قرینه، یعنی بالا گفت مرجع الکل از اصالت عدم قرینه. بعد دوباره یه سری مثالای دیگه زد، ما گفتیم خب اینا احتمالاً دیگه بیرون باشه. دقت کنید یه سری مثالا برای اصالت الحقیقه، اصالت الفلان، اصالت الفلان زد، بعد گفت مرجع الکل اصالت عدم قرینه. بعد این سری مثالا زد دیگه اصالت و اصالت نبود. چپ قلبت استقبال مطلق فی فرد شایع کلقران المقامیت التي اعتمدها. بعد گفت و بالجمله، کلش رو دوباره جمع‌بندی کرد تو چی؟ تو اصالت عدم قرینه. گفت کلن اموری که معتبره نزد اهل لسان که اگه بخواد اونا رو اراده کنه بدون نصب قرینه، عده ذالک منها قبیحا، یعنی آخرش قرینه خیلی داره چی میشه برای ایشون؟ پررنگ میشه. عملا کل مباحث این بسمو به قرینه برگردون. کل که میگم اهم از، دقت کنید، اهم از اصالت فلان اصالت فلان و اهم از اون بحث انصراف و اهم بردی و الهز و اینا.
ایشون تو تقسیماتش ولی نیورده بودش دیگه، انصراف امر حقیقت
چی؟ نوازم من تو کدوم تقسیمات؟
اولی گفتن اصالت حقیقه،
خب گفت اصالت حقیقه اصالت الفلان، بعد گفت مرجع کل به این و که غلبته.
این کافی که میاره هر تم چیز داره چی میگم مثال اونه بس برگه ازه موارد جدا
موارد جدا سیاره. یه بار دیگه میخونم، ما یومل تشخیص مراد که اصالت حقیقه که اصالت فلان، بعد مرجع کل فلان و که غلبت استعمال، یعنی همجور مثال های پشت سر هم اتاقش دوباره توی قدم قرینه جمعش کرد. حالا قسم ثانیش هم ما یومل تشخیص اوضاع الفاظ، درسته؟ حالا زود نگو علامه حقیقت و مجاز، اینا رو مرحوم مظفر ساده که برای ما جمع‌بندی کرد گفت این میشه علامه حقیقت و مجاز، اون میشه اصول لفظیه، خیالمون راحت شد. ولی الان داریم میبینیم اون که مرادات بود فقط اصول لفظیه نشد، اینجا فقط علامه حقیقت و مجاز نمیشه، اینجا میشه، اینجا میگه ما یومل تشخیص اوضاع الفاظ، یعنی وضع موضوع لفظ و تمیز مجازات ها من حقایقها و ظواهرها. چرا ظواهر رو اینجا میاره؟ حالا جالبه چند صفحه جلوتر، یه 40 صفحه جلوتر، صفحه 30 صفحه، صفحه 173 که همین و همین رسمو باز میکنه، اونجا میگه و هو ظن الذی یومل تشخیص ظواهر.
اینجا جلوتر دور بحث
میکنه ظواهر، نه هم همین که لتشخیص اوضاع و تمیز فلان و ظواهران خلافه گفته، جلوتر که میخواد اینو جمع کنه میگه لتشخیص ظواهر، یعنی ظهور و ظواهر رو راحت برای این رسم داره به کار میبره. به ما گفتیم ظواهر انگار وسط وضع و مراده، ظهور انگار وسط وضع و مراده. تو بیان مرحوم شیخ داره ظهور میچسبه به وضع، تو بیان بعضی ها یه جور ظهور میچسبه به مراد. حالا باید ببینیم این جداش کنیم یا خلاصه خونه نشین با یه بار به این بچسبه یه بار به اون بیخانمانه دیگه.
وضع به نسبت مراد که نگاه میکنیم مثل ابزاری مومه در دست متکلم،
آره.
به نسبت ظهور که نگاه میکنیم چیزی که مخاطب
خب ظهور چیه؟ به این نکته اینه که ظهور چیه؟ ظهور یه چیزی این بینابینه، بین وضعه که کار واضعه و بین مراده که کار متکلمه. ظهور اینجا چیه؟ من مزفر گفت ظهور یه صفت خود لفظ هست، یعنی وقتی یه سری الفاظو به کار میبری توی فضایی خودش یه ظهوری داره. حالا باید ببینیم این چقدر درسته چه جوریه. حالا مرحوم شیخ رحمت الله میگه ما یوم لتشخیص اوضاع و ظواهر و اینا، بعد مثال میزنه میگه که تشخیص ان لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الحرز او تراب الخاص، این که واضحه واژه سعید، و تعیین ان وقوع الامر عقیب الحذر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه؟
امر عقب الحذر،
آره. چطور اونجا دوباره امر عقب اونجا گفت، چرا اینجا دوباره میگه؟ اینجا حواشیش سعی کردن مثلا یه توضیحاتی بدن بگن اون یه چیز دیگه منظورشه، میخوام بگم اینجا یکی از اون گیراست دوباره. و ان الشهره فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج حقیقت الی قرینه صارفه عن ظهور العرضی المسبب من الشهره؟ خلاصه قبل جمله اونجا یه بالجمله ای داشت، اینجا هم بالجمله. فالمسلوب فی هذا القسم، یعنی همین قسمی که داریم، ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنا ام غیر ظاهر؟ ظاهر
ظهور
میاره، آره.
بعد اخو برای لفظ
و فی القسم الاول، یعنی همون مراداته، ان الظاهر المفروغ ان کونه ظاهرا مراد املا. همینا رو هم میگم دیگه. یعنی نظام فکری شیخ اینجوریه، یعنی ظهور و مراد و قشنگ داره فاصله میندازه. یعنی اینجا هم که بحث میبره رو وضع، میگه این وضعه برای ما چی میاره؟ ظهور میاره. حالا باید صحبت کنیم این ظهور کی مراده، تو چه شرایطی مراده. خلاصه فضل جمله یه بار دیگه میخونم، فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظه ظاهر فی هذا المعنى ام غیر ظاهر. اینجا میخوایم ببینیم ظهور داره یا نداره. حالا در قسم اول میخوایم ببینیم از ظاهر المفروغ ان کنه ظاهرا مراد ام لا. بعد خودش میگه و شک تو این قسم مسبب من ان الاوزا، میگه و شک فل اول، اول منظورش همین دومه، اشتباه نوشته اول، و شک همینجا تو این مورد دوم مسبب ان الاوزا لغویه و عرفیه، آره دیگه لغویه و عرفیه هم اضافه میکنه، و فل ثانی منظورش فل اول و مرادات ان اعتماد المتکلم علی القرینه و عدمه. واضح شد؟ حالا این حال و هوایی که شیخ انصاری داره، حالا چقدر درسته که ما بگیم ایشون همه اصول وجودیه رو به عدمیه برگردونده؟ به نظره اصلا خیلی دقیق نیست.
همین دیگه، چون اصلا تو دو تا ساحت داره
بحث، دو تا ساحت دقیق نیستن که غلطه ها، اصلا بحث این نیست که غلطه یا مثلا، ولی حال و هوا اومد دستتون دیگه، درسته؟ یه حال و هوای ویژه‌ایه، یه حال و هوای در واقع عادی نیسته، شما باید این حال و هوا دستتون باشه. حالا ما با همین حال و هوا جلسه بعد بیان کیو باید بخونیم، بیان آخوندم بخونیم، بعد بیان ببینیم مرحوم مظفر چی میگه. شما ایشالله حتی جلسه بعد حتما این بیانی که از مرحوم شیخ انصاری خوندم مرور کنید، با بیان مرحوم مظفر مقایسه کنید ایشالله تا جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.